بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وعلى آله
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله العظيم أرواحنا فداه، أعجل الله تعالى فرجه الشريف. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت فنائك، عليك منا سلام الله أبدا ما بقينا وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد منا لزيارتك. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معهم فنفوز فوزا عظيما. اللهم العن أبل الظالم الظلم حق محمد وآل محمد وآخر التوبة عنده على ذلك. اللهم العن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتلها. اللهم العنهم جميعا. حدیث دیگری که به او استدلال شده برای اشتراک اسلام، حدیث 45 هم بابی است که دیروز حدیث قبل باب 11 هم باب صفات قاضی. این روایت هم در کشی هست، رجال کشی مرحوم صاحب وسائل از اونجا نقل می‌فرماید. و عن جبرئیل ابن احمد، این واقع هست که قبله که یعنی کشی، عن جبرئیل ابن احمد. عن موسی ابن جعفر ابن وهب، عن احمد ابن حاتم ابن ماهوی یا ماهوی، ماهوی با همزه واهی اول. قال کتبت الی یعنی ابوالحسن الثالث علیه السلام، خدمت امام هادی علیه السلام. کتبت الی یعنی ابوالحسن الثالث علیه السلام، اسأله عمن آخذ معالم دینی. سوال کردم که از کی اخذ کنم معالم دینم. و کتب اخوه و ایزن به ذالک، برادر این احمد ابن حاتم ابن ماهوی هم همین مطلب رو خدمت امام هادی علیه السلام نوشته. و کتب اخوه و ایزن به ذالک و کتب الیه ما حضرت دوغینه نامه نوشتن به سوی این دو سائل. فهمتو ما دارتو ما، اونجا که سؤال کردید متوجه شدم. فسمودا فی دینکما علی کل مسنن فی حبنا و کل کثیر القدم فی امرنا فإنهما كافوكما إن شاء الله تعالى. حالا عبارت حدیث هم فإنهما كافوكما، باز كافوكما باشه فإنهما. بله، تو وسائل که من از اونجا دارم نقل میکنم چون طبع آلوی بید فا انهما کافو کما، اونجا فا انهما چون با اون قبلش هم بهتر جور دارم. البته فس مدا فی دینه کما علا کل مسنن فی حبنا و کل کثیر القدم فی امرنا، این دوتا طائفه میشه مثلا از این جهت. فإنهما کافوکما، کافاکما. اگر به اسم مجموعشون نگاه کنیم که خب اینا کثیرن و اینا دو طائفه جدا نیستن، یعنی باید هر دو صفت رو داشته باشن. اگه اینجور حساب کنیم خب فإنهم کافوکم، فإنهما یا فإنهم کافوکم ان شاء الله تعالی. خب تقریبا استدلال به روایت اینه که امام علیه السلام در پاسخ این سوال که ما معالم دینمون رو از کی اخذ کنیم، حضرت این مرجع رو تعیین فرموده، کسی که مسن است فی حب، یعنی عمری ازش گذشته در حب ما، تازه وارد نیم، تازه به دوران رسیده در حب ما نیست این، و کل کثیر القدم فی امرنا، کسی که گام های فراوانی داره در امر ما، در ترویج امر ما، در اطاعت از ما، در محبت ما، از این آدم ها شما فسمودا الی این تو بادا. فسمود هم در لغت فسمد الی ای قصده بود، یعنی اینها رو قصد کنید، به سراغ اونها برید. قهرن چون در مقام لابد مستدل جون خواهد بگه، در مقام بیان و تحدید کسیست که باید به او رجوع کرد، وقتی فرمود به اینها مراجعه کنید مفهوم داره، این غیر اینها نه، و متعینت رجوع به اینها. این تقریب استدلال. از این استدلال به وجوهی میتوان جواب داد یا جواب داده شده. جواب اول ضعف سند، بلکه از عبارت مناهج استفاده میشه که تنها ضعف سند هم نیست، بلکه استدلال به این روایت برای این بحث دوریست و محاله. چرا؟ چون ایشون می‌فرمایند که ظاهرا نظرشون به همین روایته، چون در این روایت غالی وجود داره و غالی کافر، غالی کافره، بنابراین اگه این روایت دلالت بکنه بر این که باید مسلم، باید مسلم باشه و کافر نمیشه، بلکه باید شیعه باشه، موالی اهل بیت باشه، پس خود مضمونش دلالت میکنه که همین روایت حجت نیست و از وجودش عدمش لازم میاد. من اون تعبیر دور رو بعد تعبیر کردم، باید بگید از وجودش عدمش لازم میاد، و ما یلزم من وجودی عدم و فهو محالون، چیزی که اگه فرض بخوام بکنیم وجود داره باید وجود نداشته باشه، خب این وجود داشتنش محاله میده. با الاس نه با الا علا کلنه فس مدافعی علا. حالا من که معجم الوسید میدم اونجا فهم این احتمال معنی نکرد، اون رو نبا نکردم، همین معجم الوسید نگاه کردم که ایشون یه فس سمده اله، اما بمانه احتمال اصلا نیست، بمانه استمر ثبات، بمانه ثبات استمرار، بمانه قصره. خب اعتماد هم اینجا مقصود همون اعتماد دیگه، اینجا به تناسب مقام. خب حالا ما سند رو باید بررسی کنیم ببینیم که چجوره. خب کشی نقل میکنه از جبرائیل ابن احمد، این جبرائیل ابن احمد فاریابی مرحوم شیخ طوسی علل محکی در رجالشون فرمده کان مقیمن به کش، اینا هم شهری های همین کشی هستن، اون رو قبلا هم کشی بودن اونا، این هم کان مقیمن به کش، کثیر الروا کثیر الروایه عن العلماء بالعراق و قم و خراسان، والکشی یروی انهو کثیرن و از تظهر المتأخرون من ذالک اعتماد الکشی علی. گفتن که از همین که کشی زیاد ازش نقل میکنه معلوم میشه اعتماد به او داشته. قرآن کشی به آدم غیر ثقه که اعتماد نمیکنه. از این کثرت روایت کشی از اون استظهار میشه اعتماد کشی. اعتماد کشی دلالت میکنه و وثاقتش چون لایه عدم دل کشی علا غیر از ثقه. این یک دلیل بر وثاقت. دلیل دوم بر وثاقت این است که ابن داوود بله اگر اعتماد بر خود شخص بشه چرا قبول نه کسد روایات نه، اما اگر اعتماد کرد، اگر اعتماد اینجا احتیاج به بررسی داره که در انظارش بشه اعتماد کرده یه فقط نقل کرده یه کشی بردین در انظارش به اعتماد کرده یا فقط نقل حدیث از زیاد کرده. دلیل عمده هم دلیل دوم است که دارم عرض میکنم. دلیل دوم این است که ابن داوود ایشون رو در قسم اول ذکر کرده، چون رجال ابن داوود هم مثل رجال علامه مشتمل بر دو بخشه. بخش اول در موثقین و کسانی که یعتمد و علی قولهم، بخش دوم راجع به ضعفا. بنابراین اگه علامه شخصی رو در قسم اول ذکر این آیت وثاقتشه، ولو نگوید ثقت دیگه، چون همین که اونجا درج میکنه با اینکه عنوان باب رو این قرار داده این که دلالت میکنه بر وثاقتش. ابن داوود هم در رجالش همینطور روشش، بخش اول مال موثقینه مثلا بخش دوم مال غیر موثقینه، ایشون رو در قسم اول ذکر کرده و عرض کردیم که توثیقات کشی هم ابن داوود هم معتبر است، به خصوص راجع به این اشخاص، چون این اشخاص مال عصر بعد از غیبه هستند، استاد نجاشی هستند، کشی دیگه اینا فاصله زمانی زیادی ندارد. مرحوم مجلسی در وجیزه، ایشون رجالی داره به نام وجیزه، در اونجا هم فرموده ایشون ممدوح هست، از ممدوحین شمرده ایشون، و ظاهرن وجه ممدوحیتش همین روایت، همین روایت که خوندیم الان، این که اینا هم خدمت حضرت نامه نوشتن خودش و برادرش. نه این فعلا این کلام بشته باقی ایشون ممدوح شمازه بچه ممدوحی از جم بیان نکرده مرحوم کشه مرحوم مجلسی. خب پس بنابراین حالا فرمایش مرحوم مجلسی بر ما حجت نیست، بخاطر اینکه مرحوم مجلسی بعدش در رجال با ما تفاوت نمی‌کنه و منابع ایشون هم مثل ما داره. بنابراین اجتهاد فرده تو منابع که ما مدهی ندیدیم برای این غیر از همین که ایشون کسی رو روایه هستش از علما، این رو شاید مرد مثلا حساب کردش. بنابراین مهم همون توثیق ابن داوود رضوان الله علیه. پس از نظر احمد ابن جبرائیل ابن احمد مشکلی نداره، منتها اینجا یک نکته ایست و اون است که نقل صاحب وسائل همین جبرائیل ابن احمده، اما در هامش همین وسائل همونجا که آدرس دادم می فرماید فعل مصدر ابو محمد جبرائیل ابن محمد البخیابی، جبرائیل ابن محمد. خب حالا این همونه یه کس دیگریست، اونی که ابن داوود در رجالش ذکر کرده جبرائیل ابن احمده که ما به اکبر حساس اون داریم توصیف میکنیم. اونی که در خود کشتی هست جبرئیل ابن محمده. خب این وقت اون وارد اون بحث میشه که قبلا نقل کردیم که مرحوم محقق الخوئی و شیخ الاستاذ قاروبی قدس سره ما و مرحوم شهید فرد قدس سره اینا میگن در این مواردی که این کتاب ها اختلاف نسخه داره معتمد نقل صحابه و سائل به خاطر این صحابه و سائل طریق معنهن به این کتاب داشته و ثقتن هم ثقتن از خود این کتاب داره نقل میکنه. این کتاب هایی که چاپ شده و تو بازار هست و اینو دست نمیده ما به اینا طریق نداریم، اینا تواتر اجمالی داره. میدونیم این کتاب به طور سربسته مال کشیه، اما نه به کل لفظن لفظن و کلمتن کلمتن. خب اگر این مبنا رو قائل شدیم، خب باید معتمد ما میشه در اینجا فرمایش صاحب وسائل که او گفته جبریل ابن احمد. اما اگر گفتیم که نه، صاحب وسائل این طرق را نسخه نداره، به اصل کتاب اینا طریق دارن. این نسخه ها هم مثل ما تو بازار اینا به اعتماد میکردن، یه جوری هم تو که ما مراجعه میکنیم الان به کافی و میریم میخریم اینجوری بوده. و قبلا بحث کردیم گفتیم ثابت نیستیم که اینا طریقشون معنهن باشه، شواهدی هم برای این مسئله هست. بنابراین تردد پیدا میشه که این جبرئیل ابن محمده یا جبرئیل ابن احمد. اما خیلی اینجا زیاد حالا لزومی نداره زیاد برای این مسئله معطل بشیم، به خاطر اینکه بالاخره بعض افرادی که بعد هستن اونها توصیفشون واضح نیست. فرد بعدی موسی بن جعفر بن وهب بغدادی ابو الحسن له کتاب روا فی کامل الزیارات عن ابیه عنه. ایشون از رجال کامل الزیاراته، بنابراین که ما بگیم رجال کامل الزیارات صفات هستن همشون، خب این موثق میشه. و اون دیروز که ما گفتیم اونجا فرمودی نوشتی کامل الزیارات رو مراجعه کردن، دارن تو کامل الزیارات به حسب نقل معجم نیست، همونی که در معجم در معجم هست همون تفسیر علی ابن ابراهیم. مرحوم وحید بهبهانی ایشون فرموده از این که محمد ابن حسن ابن ولید و شیخ صدوق ایشون رو استثناء نکردن از رجال مبادر و حکمه، از این میفهمیم که ایشون ثقه. چون میدونید که مرحوم محمد ابن حسن ابن ولید که استاد شیخ صدوق هست و خود شیخ صدوق از کتب نوادر از کتاب نوادر الحکمه افرادی رو حدود 18 نفر هستن این را استثناء کرده. این شخص با اینکه از روح کسانی که در کتاب نوادر وجود داره این رو استثناء نکرده. و این دفعه بهبهانی فرموده از این استفاده میشه که ایشون موثق بوده پیش ابن ولید و صدوق فلذا استثناء نفرموده. اما این راه هم محل اشکال هست به این که ما وجه استثناء رو نمیدونیم چیه. وجه استثناء مرحوم ابن ولید را اگر وجه استثناء ضعف بود، بله این دلالت میکرد برای اینکه اینها اونها که استثناء نکرده ضعیف نیستن، اگرچه در اون هم تأمل هست چون ممکنه زد معلوم و ضعف ها رو استثناء کرده بودن و اما کسانی که معلوم و ضعف نبودن ولی مجهول بودن اونا رو شاید استثناء نکرده باشه، ولی بعض شواهد و قرائن وجود داره که ایشون جهات دیگری هم در نظرش بوده برای استثناء کردن، از جمله این که مثلا نقل محمد ابن عیسی از یونس رو هم استثناء کرده، نه خود محمد ابن عیسی رو استثناء نکرده، یونس تنها را هم استثناء نکرده، نقل محمد ابن عیسی ان یونس رو استثناء کرده. و این رو بعضی تعلیل کردن که من هم خود وحید بهبهانی یعنی جد وحید بهبهانی ازش نقل شده که ایشون بر اساس این بوده که هنگام تلقی محمد بن عیسی از یونس اون رو قلیل السن میدانسته و قائل بوده به این که کسی که در صغر سن تحمل حدیث بکنه ولو در کبر سن ادا کنه این حجت نیست. از اونجا استثناء کرده بود. وقتی که محمد بن عیسی درک کرده یونس رو و از اون نقل حدیث میکنه صغیر السن مثلا بوده، بعد گفتن لعله وجهش بود. حالا علایه ما از این استثناء نکردن نمیتونیم کشف بکنیم که این ثقه بوده پیش محمد بن حسن بن ولید به شیخ سعدی بود. نه اونم مثل اینجا عرض کردن بچه های دیگه داره کاری. و اما اینکه از رجال کامل و زیارات هست، اگر از مشایخ بلا واسطه یک کامل و زیارات باشه ابن قولبه باشه، این مسلم درالت میکنه عبارتشون بر رساقتش. اما اگر از رجال بلا واسطه نباشه، قبلا عرض کردیم در فقه بحث کردیم که اگر جزء طرق ایشون باشه، طرق ابن قولبه باشه، اون هم باز درالت میکنه عبارتشون بر رساقت. اما اگر جز طریقش نباشه، اون ما دلیلی بر رساقتش نداریم. و اینجا هم بر مصابه بود که ایشون از جز طریق ابن قولبه باشه. حالا بحث تفصیلی این بحث رو دیگه در فقه بحث کردیم. و اما شخص بعد، بنابراین خود این موسی بن جعفر بن وهب بغدادی هم برای ما ثابت نشد رساقت. و اما شخص بعد، ان احمد ابن حاتم ابن ماوی، ایشون که راوی حدیث و حضرت هادی علیه السلام به حسب این نقل خودش پیشنامه نوشتند و در پاسخ سوالش این جواب رو فرمودن، ایشون فرمود مجلسی فرموده ممدوح ها ممدوح. خب علت معرفت چیه؟ محقق خونی قدس سره رو حد می‌زدن که منشأ ممدوحیت ایشون پیش مجلسی همین روایت باشه، همین روایت از معجم رجال الحدیث. فرموده از رفی معجم رجال الحدیث که ترجمه دهی، یعنی ترجمه همین شخص احمد ابن حاتم ابن ماهوی، فرمده و ها به روایه لا دلالت فیها علا حسن رجل علا انها ضعیف است سند به جبرئیل ابن احمد و موسی ابن جعفر ابن وهب، ولو سلمت دلالتها علا حسن رجل و اغمز النظر عن سندها لم یثبت بها حسنه لانه بنفسه راو الروایه. خودش داره میگه حضرت به من نامه نوشتند و قول خودش، بخواهیم استدلال کنیم به قول خودش بر این که ثابت از این نامه نوشتن حضرت، این جوری میشه. پس بنابراین اگر مستند مرحوم مجلسی این روایت باشه، این که این اشکالاتی داره که ایشون بیان فرمودن، اگر غیر از این باشه که لا نعلم و بود سیره بالاخره اینجا ما وجهی نداریم جز همین. حالا چرا برود ممدوح
احتمال اینه
که آره کوی، بله احتمال داده میشه مقصود شما این باش احتمال. خب فتح هر سلم مازه کرنا که این روایت سندش تمام نیست، منتها ما به کسی بر نخوردیم در این روایت سند این روایت قالی باشه، کما که در روایت قبل هم به کسی بر نخوردیم که قالی باشه، این در کتب رجال گفته باشه این قالیه. و نمیدونم به چه وجه مرحوم نراقی رضوان الله علیه در مناهج فرموده در یکیشون مجهول وجود داره، در یکی از این دو روایت مجهول وجود داره و در یکی دیگر قالی وجود داره. این ما به قالی بر نخوردیم، نه در سند روایت قبل نه این روایت. پس اشکال اول اشکال ضعف سند، اشکال تمام نیست. اگرچه حالا میگیم ضعف سند، اما به نفسه شیخ هم با اون است که این مرد انسان که انده به شیط میلان داره و حالا این خدمت حضرت عالی نوشتم که من آخوز و معالم دیدی فرادرش هم نوشته و حضرت جواب دادن به این که پس مدام این ایش نمیاد این چیز جهلی و ساختگی و موضوعی باشه، ولی این مطلب دیگه از باب مناظره علمی و جهات علمی میزان علمی رو نداره، شخصیه دیگه، یعنی کسی بین
چیز نداره.
بله. و این مطلب، این خود مفهوم مطلب، حالا این دیگه بین شخص، بین خودش و خدا هست. ما در روایات این جهت رو هم داریم که یه وقتی برای انسان اطمینان پیدا میشه، حالا اون برای خودش حجته، اما در اون بحث علمی و به خاطر اثبات مطلب برای دیگران نه. اینجا ما نمیتونیم برای دیگران مطلب رو اثبات بکنیم برای این روایت، به خاطر همین که خب سندش ضعیف، اون شخص ممکنه بگیم من اینا سندش ضعیف معلوم اطمینان ندارم، شاید ساخته باشه، شاید اشتباهی کرده باشه، حضرت یه قیدی شاید فرموده باشن، این قید یادش رفته باشه، ما که نمیتونیم این ثقه هست، یعنی ثقه یعنی ضابط هم هست، دروغ نه که تنها دروغ نمیگه، یعنی ضابط هم هست، اشتباه هم نکرده، اهل اشتباه نبوده. اینجا بله این درسته، اما لعل حضرت کلمه هم اضافه کرده بودن، چیزی هم اضافه کرده بودن، مثلا فرض کنن تا میتوانی، اگه بگن تا میتوانی خب دیگه دلالت نمی کنه، شاید از اینجوری برمیده این حالا فراموش کرده که درسته بوده، این جهت هست البته. آره دیگه اطمینان شخصی بیاد میشه فرد، بنابراین که اطمینان حجت باشه، چون حالا بعضی هم اصلا اطمینان حجت نمیده. این اشکال اول. اشکال دوم همون اشکالی که در روایت سابقه بود که سوال اینه امن آخذ و معالم دینی، معالم دین رو از که عرض بکنم، انگار معالم دین انصراف داره به خود معارف، خود مرامی نه الفاظ. بنابراین روایت مربوط به باب تقلید میشه، نه مربوط به باب اخذ خبر، که در باب اخذ خبر ما اخذ الفاظ میکنیم از راوی، اما معلم دین رو خودمون استنباط میکنیم و به دست میاریم از روایت. خب این اشکال هست، دیروز عرض کردیم محقق خوبی جواب دادن از این اشکال که انم به این که نایه همه ولی که نفذی رفتیم و گفتیم اشکال ظاهرن وارد میشه. پس اشکال دوم هم اینجا هست، ولو این که در کلام امام اینجا نیامده کلمه معالم دین و در سؤال سائله، اما امام همون سؤال رو دارن جواب میدن، ما دلیل نداریم که جواب اهم از اون سؤال رو دارن حضرت جواب میدن. اشکال سوم که این اشکال سوم محقق خولی رو قدس سره بیان فرمودن، فرمودن این روایت قطعا مورد عمل اصحاب نیست و تسالم بر عدم عمل به این روایت. چرا؟ برای خاطر این که ما جزم داریم که من یرجع الی فی الاحکام شرعیه‌ام لازم نیست که مسنن فی امرهم باشه. حالا ایشون تعبیر کردن که لا یشکرتون یکون شدید الحب لهم، حالا شدید الوب او یکون من من لهو ثباتون تام من فی امرهم علیه مستان که انده کل مسنن فی امرنا رو شدید الوب معنی کردن، چون اون جمله بعدی خب معنی جمله بعده که و کسی رو قدم فی امرنا او یکون من من لهو ثباتون تام من فی امرهم، خب این ثباتون تام من فی امرهم چه معنی همون کسی رو قدم. بنابراین این ان یکون شدید الحب میشه معنای همون کل مسنن فی امرنا. این حالا احتمال داره مقرر محترم قدس سر رو اشتباه کرده باشه در نقل کلام محقق کثیر الحب معنای کل مسنن فی امرنا معنی خودش که حتما نیست، حالا ممکنه کسی بگه لازمش هستش. مسنن به امر الله هم که عرض کردیم یعنی کسی که عمری را و امر ما گذرونده و تازه به دوران رسیده نیست در مسئله ولایت و حمایت از ما، مسنن فی امر الله. خب حالا اصل محرم فرمایش ایشون فرمایش تمامیست که همچی شرطی قطعا وجود نداره که ما اخذ معالم دین چه در تقلید حالا چه در اخبار قبول خبر، شرطش اینه که باید این چی باشه؟ این باید مسنن فی امر الله باشه. اکثر رواد قیدرشون همچی نیستن که مسنن فی امر الله باشه، در سنهای 90 سالگی و 80 سالگی و 70 سالگی مثلا اینا باشه. و
به
همین
دلیل
میشه
مثلا
اگه
تجربه
زیاد بشه چیزایی بفهمه بعدا مثلا اخذ معالم به عنوان محتوا معمولا نوبت بهشون نمیرسه جواب معلومه. و اگر شخصی باشه که خب علمیتون معمولا در اونجا علم باشه فلان باشه، خب تو سنین جوانی و اینا معمولا به این مقام علمیت نمیرسن و چون کار میخواد، پختگی میخواد، اینا میخواد باید مدتی شخص کار بکنه.
خارجی هست یعنی
بزنی ارشاد
به همون
نه شما به این تمزد میکنید میفرمی حالا اینطور هم نیست. ببینید بسیاری از بزرگان ما خود مثلا شیخ خود بالا اینا در همه فقه های جنوز مثلا این بالایی داشتن که از دنیا رفت. حالا الحمدلله در زمان ما بسیاری از بزرگان مراجع تقریب ما عمرهای طویل داشتن، ولی اینجوری نیست. ببینید از بزرگان دست نیمه چه از چست و چند سال این حال بیم من تو ذهنم هست اگه اشتباه نکنم صاحب جواهر در سن 60 سالگی از دنیا رفته، بلی قبل از 70 سالگی از دنیا رفته. بیشتر تو ذهنم از 63 سالگی و این از عجائبه در سن 63 سالگی جواهر رو نوشته بوده، اصول هم ایشون نوشته بوده چون تو جواهر میفرماد که مدت اصول و کتاب از کتاب دیگه هم نوشته. این جواهری که به قول امام اگه 100 نفر رو جمع بشن شاید نتونن این با این منابع و با این توجه به همه فروع و همه جهات و به هر فرعی به یک کلمه بالاخره ایشون اشاره کرده دیگه، معمولا کم فرعی است که در جواهر نباشه. اینجور احاطه اینجور تسلط ایشون داشتن. خب ولی لازم شیخ اعظم شیخ انصاری عمر زیادی نکرده شیخ اعظم. حالا بالاخره این مسلمه که این شرط نیست که مسنن فی امر هم باشه، مثلا در باب راوی که حالا بحثم در راویه دیگه و کثیر القدم و ثبات فی امر هم باشه چیزی مسلم شرط نیست. فا این غایت ما هناک الیعتبر فی الایمان علی الوجه المتعارف بین المؤمن. لازم نیست ایمان درجه کم و بالا خیلی داشته باشه، ایمان متعارف داشته. پس اون چیزی که در این روایت فرموده است که با همچی آدم های مراجعه بکنید این مقتوع است که مورد عمل اصحاب نیست و برخلاف ضرورته و به هذه القرینه باید حملش کردن که حضرت دارن به افضل افراد ارشاد می فرمایند. یعنی خب البته روشنه که بهتر اینه که اگر دوران امن شد آدم از همچی آدم نیست اخذ حدیث بکنه، اطمینان به او بیشتره، این معلومه. اما نه اینکه اگر شرط اینه، به خصوص که اگر حالا این مصنفی امرنا از این حدیث این باب گفت من حرفی ندارم، روایتی مطلبی ندارم یا فتوایی ندارم. میرزای قمی رضوان الله علیه بعضی از استفتاءاتش دیدم ازش سوال کردم ارجاع به غیر داد، نه در این مسئله به غیر راضی. خب آیا اونجا هم باید بگیم حالا دیگه چی احتیاط باید بکنیم؟
خب اگر
روایت
اینجوری معنا کنیم شاید اون بچه کلام مجلسی وجیب بشه که در واقع حضرت افضل افراد
این راه نمایی میکنه و اومد این را خودش که جلالتی داشت این راه میکنه
اصلا این میذاره جوابش کنه بهترین راه رو امر مستحب را اخذر را به کسی تعلیم کردن من چون جلالت داره
محلش هست
دیگه مطلب پرسیده ولی اگر به اونجا خاص ارجام دهیم یه مراحل رو تهی کرده مثلا یه جلالت نه شاید اتفاقا عکسش هم باشه شاید نه حتی اینش آدم های شلگیری هستن خیلی از این جهت اینا رو مثلا به درمونا سوال بکنه و ممکنه عکسش باشه
روایت
شده
که
به این من
که
حضرت
میخواه
مورد غالبی رو کنید به مرد غالب نیست غالب روایت نوعه اینجوری بابا این روایت
اگه
خیلی هاشون
اگه به
باقی تحقیق
این
رو
بزنیم معمولین کسان اهل اعلم میشن مستقیق میشن که به کسی رو بدن هستن اون حضرت شدید رو
نمیدونیم ما توی واقعا چند تایی ما داریم مثل یوسف بن عبدالرحمن حالا بعضی از همین بزرگان هم آدم وقتی تو حال توی احوالاتشون نگاه میکنه مطالبی از اونها باید دیده میشه که آدم تعجب بالاخره افرادی که در اون مراتب عالیه باشن حالا امروز برای ما خبیص زراره بله محمد بن مسلم حبیب عمید این ها بله یه اتفاق اما اکثر روات در این حدود نیستن یا همونها که میکنم فقه ها دیگه بعضیشون اصلا مثل عبدالله ابن بکر مثلا اون دیلو
گذرمونده و رو 60 سال
و کثیر القدم بی امرنا
همین که مثلا 33 سال زحمت کشیده
خب به اینا فقط مورد مراجعه حالا اگه ما رو با تقلید باشه باز خوب ممکنه شما اینطوری رو بردن اون همون اشکال قطع میشه اما اگر فعلا در باب خبر باشه و قبول قول راوی در باب اخبار از الفاظ اهل علیه السلام باشه این که قرض استدلال در اینه دیگه که در این باب بله
طبق
ممنوع
آقای خویی
میشه این بیانی که فهمیده که به احضار 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 بله در باب تقلید هم هست نه شرط نیست در باب تقلید هم مسلم شرط نیست
بله غالبا هم ما تیم اشخاص
نیست خب باید
میشه بهشون اطمینان افراد دیگه هم هستن میشه اطمینان بهشون اون دارا کم واقعا کسی که مثلا مسلم بی امدنا باشه
اگر اینقدر فرق کمه از اونا حاضر خوب هم جون فرمان خوب علما مراجعه بکن مثل اون روایات دیگه علما مراجعه بکن خب اونام که بهرن میرن سراغ هم علمایی که اینجوری هستن که شما میفرمید این معلومه که حضرت دارن ارشاد به افضل افراد من با توجه به اون خصوصیتی که هست حالا جواب آخر که نفرم جواب چهارم همون فرمایش مناهجه که دیروز در روایات قبل داشتیم و الجواب فرمون میشه مناهج رو دیرون ترک کردیم و جواب داریم که ایشون فرمود که چی؟ ایشون فرمود این روایت میخواد بگه از غیر شیعه و یا اینجا از غیر کسانی که کثیر القدم فی امر نا هستن و مطنه از غیر کسانی که مطنه فی امر نا هستن اخلاق این در جایی که ما به اونها من حیث هم بخواهیم مراجعه بکنیم اما اگر نه کس ثقه معتمدی حرف اونا رو نقل کرده درسته راوی که از امام داره نقل میکنه اونه ولی حرف او را از امام یا آدم ثقه معتمدی نقل کرده اینجا اخذ به اون خبر اعتماد به غیر شیعه یا غیر مسندتی امرهم و که غیر کسی را قدم فی امره علیه السلام نیم این حرف فرمان فاضل نراقی در مناهجه همون جوابی که دیر زمان از کردیم اینجا خدمت ایشون دو مرتبه تکرار میشه و اما آخرین جواب اینه که این روایت شریفه حالا سندش تمام و بگیم مال باب خبرم هست، اما در این حال مگه مفهوم داره این جمله؟ حضرت فرماید که به اینجور آدم ها مراجعه کنید، فا انهما کافو کما انشاءالله تعالی، به اینا مراجعه بکن. این چه مفهوم قدنه قدیه شرطیه در اینجا؟ بله؟ نه، مثل این که میگه فلغن هم استائمت زکات. حالا اگر گفت که به اهل قوم فرموده مراجعه کنید به زکریا ابن آدم، فانه مأمونن علی الدین و الدنیا، به ایشون مراجعه کنید، معنیش اینه که به غیر این نمیشه مراجعه کرد. حالا در اون مورد همینچون این افضل بوده، حالا حضرت فرموده به اینا مراجعه کنید، معنیش این نیست که به غیر اینو نفی داره میفرماید. ما از اطلاقات ادله و از سیره بخواهیم به واسه این روایت رفعیت کنیم. خب میگه آقا از چه چیزی زکات بدم؟ میگه فکر کنم از زکات که در غنم سوال بدم.
واقعا همینطوری
که شما میگین در مقام سوال
همین
جواب بده در مقام سوال همون جواب همین رو میگه. خب خودت فرمودی که در مقام تحقیق بیان بله اون در مقام تقریب استدلال بود دیگه. خب در مقام تقریب کردیم، ما داریم اون تقریب و تخریب بکنیم. حضرت نمیخواد حصر رو در مقام بیان، حصر نیست. در چه مقامی است؟ در مقام ارجاع به اینها میده. مثل اینکه یک شخص میاد از شما سوال میکنه آقا من مسئله میکنم عالم محلتون مراجعه کن، عالم محلتون مراجعه کن، معلش میگی به غیر عالم محل نباید مراجعه بکنی، میگی اینا کافو کن با عالم محلتون مراجعه کن که باید میکنی شما رو. شما اهل کجایی؟ شما مثلا اهل اسلام که با علمای اسلام رو کفایت میکنی لازم باش بیا قوم پشت بیا بالا جا. حضرت میفهمد به این آدم رو مراجعه کن کفایت میکنه برشون، اما این که غیر از اونها نمیشود این لاید. خب این هم به خدمت شما رسود که جواب آخر. جواب دیگری که مشترک بین روایت قبلی و این روایت علال مثلت المشهور. حالا اگه سند این روایت تمام باشه، دلالت این روایت هم تمام باشه، آیا این روایت میتواند در مقابل سیره متشرعه که اونها و سیره اقلا که در سیره متشرعه و سیره اقلا فقط ملاک و ساقته و راستگویی و امانت داریه، اما دیگه اسلام و ایمان و اینا اونا شرط نمیدونن، آیا این میتونه اونو تحقیق بکنه رد بکنه یا نه؟ این کلان علام مسلکی اگه سیره متشرعه باشه قطعا این نمیتونه، چون متشرعه فرض اینه که واقع شده عملشون در مراجعه به غیر شیعه
استدعا
پس هم با اونا چون متشرعه هستن اخذ اون بنشاره، بنابراین اون قرینه میشه که باید اینا رو هم بکنیم برای محمل. و اما سیره اقلا اگر باشه، سیره اقلا داغمدار همون حرفه که آیا به یه روایت دو روایت میشه سیره اقلا رو رد کرد یا نه، معروف نگه نمیشه رد کرد، پس این هم میشه خودش یه جواب آخری. اما اگر گفتیم به فاقن مرحوم حاجا مصطفی که اینا برای اعلام موقفه، اون وقت دیگه این جواب تمام میشه. صلی الله علیه و سلم. Oh,